بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وكيف كان فلا خلاف في المسألة، أعني بطلان البيع عند التلف لا من أصله، لأن تقدير مالية البايع قبل التلف مخالف لأصالة بقاء العقد. خاطر مبارک دوستان باشه، ما از ابتداء این مسئله پنجم عرض کردیم که یکی از احکام قبض این است که زمان از آقای بایع، مثلا تو قبض مبیع به مشتری، زمان از آقای بایع منتقل می شود به مشتری که قابض باشه. اما قبل از این که بایع مبیع رو تحویل مشتری بده، مشتری قبض بکنه مبیع رو از آقای بایع، زمان مبیع گردن خود آقای بایع. این رو عرض کردیم، اجماع داریم و بهش زمان معاوضه هم میگن. دو تا دلیل برای این مطلب که قبل از قبض مشتری بایع خودش ضامن مبیعه آوردیم. یکی نبوی بود، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. یکی هم عرض کنم روایت عقبت ابن خالد بود که اجازه بدید دیگه من تکرارش نکنم، که این روایت عقبت ابن خالد رو ایشون فرمود چه بسا از هر هم باشه. خب این تا اینجا. جناب شیخ انصاری می فرماد ما این روایت عقبه رو از هر بدانیم یا ندانیم و کیفکان، ما تو یک مسئله هیچ اختلافی نداریم و اون مسئله‌ای که هیچ اختلافی درش وجود نداره این است که عرض کنم خدمت شما، بی وقتی مبیع تلف میشه از اصل باطل نیست. یعنی اینطور نیست که بی از ابتداء انعقادش منفسخ شود، بلکه بی عند تلف باطل میشه. چون ما بر اساس نبوی و بر اساس این دلیل دوم روایت عقبت ابن خالد معتقد به انفساخ بی شدیم، یعنی گفتیم اون بیعی که بین بایع و مشتری عرض کنم خدمت شما اتفاق افتاده بود منفسخ میشه. منفسخ میشه یعنی مبیع بر میگرده به آقای بایع و ثمنم بر میگرده به آقای مشتری، و وقتی مبیع در دست آقای بایع تلف شد از جیب خودش رفته، ثمنو باید برگردونه به آقای مشتری اگر گرفته، اگرم نگرفته که هیچ. خب این انفساخ، یه وقت یه کسی میگه آقا از ابتدا فسخ انفساخ صورت گرفته، یعنی از روز اولی که اینا عقد رو خوندن عقد از همونجا منفسخ میشه، ایشون اینو قبول نداره. معتقد است نه، همون یک لحظه قبل از تلف اونجا که در واقع مبیع گفتیم برمیگرده به ملک آقای بایع، همونجا انفساخ صورت گرفته. ایشون میفرماید تو این مسئله هیچ اختلافی وجود نداره و همه این رو قبول دارن. چرا؟ خوب دقت کنید، علتش این است که فرض این که قبل از تلف مبیع به ملک بایع برگشته، یعنی این که ما فرض میکنیم قبل از تلف، یک آن قبل از تلف مبیع برگشته به ملک بایع، خب این فرض مخالف اصل بقاء عقده. یعنی اصل بقاء عقد میگه مبیع به ملک مشتری بوده، بر نگشته به ملک بایع، و ما اگر معتقدیم که مبیع قبل از عرض کنم تلف برگشته به ملک بایع، این مخالف اصل و قاعده است. خب حالا ما عرض کنم خدمت شما در چه حدی به این امر مخالف اصل و قاعده، اصل بقاء عقد ملتزم میشیم؟ عرض میکنیم در حد یک لحظه قبل از تلف ناچارن اینو پذیرفتیم، با اینکه مخالف اصل بقاء عقده. چرا ناچاریم؟ به خاطر اینکه میخواستیم روایت رو درستش کنیم. اون نبوی که فرمود کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یادتون باشه عرض کنم خدمت شما تو جلسه قبل و اون جلسه قبلش ما توضیح دادیم، ناچار شدیم اینو برگردونیم به این که یک لحظه قبل از عرض کنم خدمت شما تلف، این عقد منفسخ شده، لذا تو این حدشو ناچاریم بپذیریم ولو مخالف اصل بقای عقد باشه. اما بیش از این مقدار رو دلیل نداریم که بپذیریم. پس در واقع ما امر مخالف اصل بقای عقد را در حد ضرورت چاره ای نداریم قائل میشیم، یعنی قائل به انفساخ عقد میشیم لحظه قبل از تلف، اما بیش از این مقدار ضرورت دلیلی براش نداریم که بگیم این انفساخ از ابتدا اتفاق افتاده. خب ممکنه یک کسی از ما سوال کنه، بگه عرض کنم آقای شیخ انصاری چه فرقی میکنه که عقد یک لحظه قبل از تلف چیز شده باشه، عرض کنم منفسخ شده باشه، یا نه عقد از ابتدایی که منعقد شد از همون ابتدا منفسخ شده باشه؟ این فرقش چیه که شما حالا اینقدر بحث میکنید که از ابتدا منفسخ شده یا یک لحظه قبل از تلف؟ ایشون میفرماید آثاری این مسئله به دنبال داره. یکی از آثارش بحث نماعاته. ببینید آقا، اگر مثلا فرض کنید، مثال دیگه اشکال که نداره که، اگر مثلا 2 ماه قبل عقد خونده شده و عرض کنم بعد از دو ماه عرض کنم این گوسفندها که مثلا فروخته شده بود توسط بایه به آقای مشتری در دست خود آقای بایه تلف شدن، خب تو این 2 ماه این گوسفندا ممکنه بره آورده باشه، ممکنه مثلا فرض کنه شیر داده باشه، خلاصه نماعاتی داره. اگر شما گفتید یک لحظه قبل از تلف عقد منفسخ میشه، تمام اون نماعات در ملک آقای مشتری ایجاد شده و لذا نماعات همش میشه مال مشتری. اما اگر گفتید عقد از ابتدا منفسخ شده، در واقع با این انفساخ عقد از ابتدا تمام اون نماعات در ملک خود بایه ایجاد شده و لذا تمام نماعات میشه مال خود آقای بایه. پس ببینید اگر ما گفتیم انفساخ عقد یک لحظه قبل از تلف بوده، نماعات میشه مال مشتری و الا میشه مال بایه. خب ببینید این یک ثمره مهم و ثمره عرض کنم خدمت شما بزرگیست در این مسئله. بعد 2 فرع دیگر رو ایشون ذکر میکنه و اون 2 فرع اینه که مثلا فرض کنید در جایی که مبیع عبد بوده، یعنی من بایه عبدی رو فروختم به شمای مشتری، مثلا 1 ماه قبل این عبد رو به شما فروختم، الان بعد از 1 ماه وقتی خواستم این عبد رو به شما تحویل بدم، این عبده چی شد؟ از دنیا رفت. درست شد؟ خب یک لحظه قبل از دنیا رفتن ما اینجوری گفتیم دیگه، عقد منفسخ میشه. حالا اگر قبل از این که این عبد تلف بشه، این عبد یک گنجی رو پیدا کرده بود یا مالی بهش هبه شده بود و این عبد قبول کرده بود، یا وصیت به نفع این آقای عبد شده بود و این آقای عبد قبول کرده بود اون وصیت رو، توجه هم بکنید اینا همه مال وقتی است که ما قائل بشیم که این عبد مالک می شود، یا اگرم مالک نمیشه، اگر کسی به او عرض کنم مالی رو هبه کرد یا وصیت کرد برای او یا خودش گنجی رو پیدا کرد، اینا میشه مال مولای او. درست شد؟ اگر اینها رو قائل شدیم، طبیعتاً اگر ما گفتیم لحظه ای قبل از عقد منفسخ میشه، تمام اون گنج و مال هبه شده و مال وصیت شده میشه مال مشتری. چرا؟ چون زمانی این آقا گنج رو پیدا کرده یا مال بهش هبه شده یا وصیت بهش شده که این آقای عبد ملک مشتری بوده و طبیعتاً این گنج و مال موهوب و مال وصیت شده میشه مال مشتری. در واقع این حکم اون نماعات رو پیدا میکنه. درست شد؟ که در واقع اینم چون حکم همون نماعات رو داره، از اون حرف قبلی ما عرض کنم پیدا و روشن بود. اینم عرض کنم تا اینجا. یه مسئله دیگه، آقا اگر این عبد، حالا تو همین مثال آخر، عبد از دنیا رفت، هزینه تجهیز این عبد با کیه؟ اگر این عبد بالاخره مسلمان کفن میخواد، غسل میخواد، جا قبر میخواد، اینا هزینهاش با کیه؟ شیخ میفرماید علامه تصریح کرده که معونه تجهیز عبد اگر مملوک بایع بوده و از دنیا رفته طبعا به عهده بایع. اگر یک لحظه قبل از عقد منفسخ شد، عبد برگشت تو ملک آقای بایع و از دنیا رفت، خب تو ملک بایع بوده از دنیا رفته، طبیعتا تجهیزش هم به عهده خود آقای بایع. شیخ انصاری اینجا یک عرض کنم ملاحظه ای داره، یک نکته ای داره. میفرماید این حرف علامه در صورتی درست است که ما بگیم اون ملکیتی که یک لحظه قبل از تلف به آقای بایع برمیگرده ملکیت حقیقی برای بایع نسبت به مبی حاصل شده، نه صرف فرض ملکیت، نه صرف ملکیت تقدیری. ببینید آقا، یه لحظه شما میگید یک لحظه قبل از تلف واقعا ملکیت برگشته به خود آقای بایع و او مالک شده، خب بله طبیعتا اینجا وقتی او مالک شد حقیقتا تجهیزش هم، تجهیز این میت هم، عبد میت هم با خود آقای بایع. اما یه وقت میگید نه، ما برای حل مشکل روایت نبوی قائل به یک ملکیت تقدیری و فرضی شدیم که اگر ملکیت تقدیری شد اثرش فقط همون حکمی است که ما به اون در ملک تقدیری نیاز داشتیم، که میگیم آقا در ملک آقای مشتری مثلا از بین رفته که سمن بتونه برگرده به آقای مشتری، اما آثار ملکیت به طور مطلق بار نمیشه. یه کسی بگه خب حالا که ملک آقای بایع شد تمام آثار ملکیت بار میشه، پس بستگی داره که ما تو این مسئله نظرمون چی باشه. البته واقعا ممکنه یه کسی ایشون میفرماد بگه که روایت فرمود تلف از بایع و دلالت التزامی دارد این حرف، وقتی میگیم تلف از بایعه دلالت داره بر این که فسخ حقیقی بی آن ما قبل از تلف ایجاد شده و این نتیجهش همون ملکیته حقیقی است. تا اینجا رو بخونیم تا برسیم انشاءالله به بحث بعدی. نگاه کنید و کیفکان، و کیفکان ما اینجوری معناش میکنیم، چه این روایت از هر باشد چه نباشد فلا خلاف فی المسئله، در اصل مسئله عرض کنم اختلافی نیست. آقا مسئله‌ای که میگیم درش اختلافی نیست چیه؟ اعنی بطلان البی اندت تلف لا من اصله، اگر مبی در دست آقای بایع تلف بشود بی یک لحظه قبل از تلف باطل میشه، انفساخ پیدا میکنه، نه از ابتدا. یعنی اینطور نیست که اگه عقد 2 ماه پیش خونده شده از همون ابتدا عقد باطل بشه، انفساخ پیدا کنه، نه، عند تلف این عقد منفسخ میشه. چرا؟ لأن تقدیر مالیت البایع قبل تلف، به خاطر اینکه فرض ملکیت بایع قبل از تلف نسبت به مبی، فرض ملکیت بایع قبل از تلف نسبت به این مبی که ما فرض کردیم یک لحظه قبل از تلف آقای بایع مالک میشه، این فرض مالیت آقای بایع قبل از تلف مخالف لاصالت بقاء العقد، این با اصل بقاء عقد مخالفه. یعنی اصل این است که عقدی که خونده شده این باقی میمونه، اصل بقا عقد با این فرض ملکیت آقای بایع قبل از تلف جور در نمیاد، و ما اگر در حد یک لحظه قبل از تلف بهش قائل شدیم به خاطر چی بود؟ میگه و ان محتیج الی، احتیاج شد به این عرض کنم ملکیت بایع قبل از عقد نسبت به مبی، برای چی؟ لتصحیح ما فی النص، به خاطر اینکه ما اون مطلبی که در روایت وجود داشت اون رو میخواستیم تصحیح بکنیم که این رو قائل بش شدیم. من الحکم، این من دوستان بیان ماست در ما فی النص، اونی که در نص بود چی بود؟ من الحکم به کون تالف من مال البایع، چون در روایت نبوی چی فرمود؟ فرمود کل مبی انتلف قبل قبضی فهو من مال بایعهی. خواستیم اون حکم رو تصحیحش کنیم، چاره ای نداشتیم جز این که بگیم یک لحظه قبل از عرض کنم تلف آقای بایه مالک میشه. فیرتکب به قدر ضروره، پس مرتکب خلاف اصل میشیم به قدر ضروره. قدر ضروره چیه؟ همون یک لحظه و یک آن قبل از تلف. اما اینکه یک کسی بخواد بگه انفساخ عقد از ابتدا صورت گرفته، او دلیل نداره. خب آقای شیخ انصاری، اینکه شما میفرمایید که یک لحظه قبل از تلف، خب چه فرقی میکنه این یک لحظه قبل از تلف این آقای بای مالک شده باشه و انفساخ عقد صورت گرفته باشه یا از ابتدا؟ ها این فرقش چیه؟ میگه و یترتب علی ذلک، مترتب میشود بر بطلان بی عند تلف لا من اصله. یعنی این حکمی که ما گفتیم بطلان بی عند تلف لا من اصله، مترتب بر این مسئله میشه کون و نما قبل تلف للمشتری. یعنی اگر ما قائل شدیم که بطلان بی عند تلف بوده نه از اصل عقد، خب طبیعتا نماعات میشه مال مشتری. کدوم نماعات؟ نماعاتی که قبل از تلف داشته. مثلا اگر یه آقا 100 تا گوسفند خریده، خب اینا 10 تا بره آوردن شیر دادن تو این مدت، همش میشه مال مشتری. البته یه چیزی در گوشتون بگم، پرانتز رو باز کنید زود میبندمش. البته درست نماعات میشه مال مشتری، اما از اون طرف هزینه های این گوسفندام گردن مشتریه ها. یعنی هزینه هایی که بایه برای این عرض کنم گوسفندا میکنه، طبیعتا همه اون هزینه ها رو آقای مشتری باید پرداخت بکنه. خب این پرانتز رو ببندید، کار به این نداشته باشیم. و فی معناه، یعنی فی معنا نما، در معنای همین نما از الرکاز الذی یجده العبد، اون گنجی که عبد اون رو پیدا کرده. یعنی اگر مبیع ما عبد بوده و این عبد گنجی پیدا کرده، این گنج عبدم میشه حکم نما رو داره در حکم نما. اگر این عبدی که فروخته شده و یک عرض کنم خدمت شما بعد از مثلا یک ماه قبل از این که تحویل آقای مشتری بده، عبد دست خود آقای بایه تلف شد، اما تو این یک ما گنج پیدا کرد، یا ما وهب منه فقبله، اون چه که هبه شده به این آقای عبد و این عبدم قبول کرده، او اوصی له بهی فقبله، یا وصیت شده برای این آقای عبد به این مال و اونم قبول کرده. خب اینا همه میشه چی؟ میشه در حکم نما. اینا در حکم نماعات این عبده. کما صرح بهی فی المبسوطه و تذکره، چون این نماعات یعنی این گنجی که بهش گنجی که پیدا کرده یا مالی که براش وصیت شده یا هبه شده، اینا میشه مال مالک عبد دیگه، ها میشه مال مالک عبد. و طبیعتا اگر ما مالک عبد را از ابتدا عقد تا هنگام تلف مشتری بدانیم، اینا میشه مال مشتری. اینم عرض کنم در واقع مستاق دیگری از اون نماعات، حالا اگر اسمشو نماع بگذاریم. و صرح العلامه، سوال، این عبدی که از دنیا رفته و ما گفتیم یک لحظه قبل از طرف رفت توی ملک آقای بایه، هزینه تجهیزش با کیه؟ یعنی پول کفن و دفن و قبر و امثال ایناشو کی باید بده؟ میگه و صرح العلامه به ان معونت تجهیزهی، یعنی معونه تجهیز این عبد پول کفن و دفنش، لو کان مملوکن علی البایه، اگر این عبد مملوک بایع باشه طبیعتا به عهده خود بایعه. خب این حرف جناب علامه. شیخ انصاری ببینید ملاحظه‌ای که داره چیه، می‌فرماد و هو مبنی علی ثبوت الملک تحقیقی قبل التلف. این حرف علامه که گفته تجهیزش با آقای بایعه مبتنی است بر این که ملکیت حقیقی و واقعی قبل از تلف برای بایعه ثابت بشه، لا مجرد و تقدیر الملک، نه صرف فرض ملکیت، یعنی ملکیت تقدیری، الذی لابد فیه من الاقتصار علی الحکم الثابت المحوج الی ذلک التقدیر، همون ملکیت تقدیری که ما چاره ای نداریم در اون ملک تقدیری از این که اکتفا کنیم بر حکم ثابتی که محتاج و نیازمند است به اون تقدیر. یعنی از باب این که حکم روایت ناچارمون کرد بریم سراغ این ملکیت تقدیری، همون آثار همون حکم عرض کنم روایت رو ما فقط بار میکنیم، نه بیش از اون رو. یعنی ما در روایت ناچار شدیم ملکیت بایه رو قائل بشیم و این ملکیت تقدیری رو قائل شدیم، آثارش هم همون مقداریست که روایت بهش احتیاج داشت. و اون آثاری که روایت احتیاج داشت این بود که انفساخ عقد صورت میگیره و ثمن بر میگرده به آقای مشتری. دون ما اداهم باقی آثار المقدر، نه ما ادای این ملک تقدیری، نه ما ادای این ملک تقدیری از باقی آثار مقدر. آثار مقدر یعنی آثار معین و مشخص برای ملکیت، یعنی آثار دیگر این ملکیت عرض کنم بار نمیشه. الا ان یقال، مگر اینکه کسی واقعا اون ملکیت حقیقی رو بخواد ثابت کنه. چی بگه؟ الا اینکه گفته شود در ثبوت اثبات در واقع اون ملکیت حقیقی، گفته شود به ان تلف من البایع یدل التزاما علی الفسق لایقی. این که روایت فرمود تلف از بایعه، این تلف من البایع متن روایت نبوی بود دیگه، چون در نبوی فرمود فهوم مال بایعهی. این که در روایت فرمود تلف من البایع، این بگیم دلالت التزامی دارد بر فسق حقیقی، و اگر فسق حقیقی ثابت شد طبیعتا این عرض کنم معونه تجهیزم میشه با خود بایع که ملکیت حقیقی داشته. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. دوستان بزرگوار، تا اینجا عرض کنم خدمت شما بحث در مورد تلف واقعی مبیع بود. یعنی اگر مبیع تلف شود، تلف واقعی از بین بره، خب اینجا بحث کردیم که اگر عرض کنم در دست خود آقای بایع تلف بشه، این زمانش با خود آقای بایع. از اینجا به بعد، از این ثم به بعد میخوایم بریم سراغ جایی که تلف واقعی صورت نگرفته اما یه اتفاقی افتاده برای مبیع که باعث تعذر وصول به مشتری شده. آخه یه وقتایی مبیع تلف نمیشه، اما امکان این که مشتری دست پیدا کنه به مبیع و از مبیع استفاده بکنه دیگه حاصل نمیشه، امکانش وجود نداره. یعنی در همون زمانی که مبی دست آقای بایع بود، یه همچی بلایی سر مبی اومد که دیگه مشتری نمیتونه ازش استفاده بکنه. ها، مثل اینکه مثلا ها مبی به سرقت بره، مثلا من یه ماشینی رو به شما فروختم، بعد این ماشین سرقت رفت، قبل از اینکه تحویل شما بدم سرقت رفت به گونه‌ای که امید برگشتش هم نیست. ها، ایشون میفرماید که تعذر وصولم ملحق به تلفه. یعنی فرقی نیست بین تلف واقعی یا تعذر وصول. دقت میکنید؟ روایت عقبت ابن خالد که آخر جلسه گذشتم خوندیم همین بحث سرقت رو مطرح کرد دیگه. ها، فسرق المتا، اونجا هم طبیعتا باید حملش کنیم بر اون سرقتی که امید بازگشت اون نباشد. حالا یه وقت سرقت رفته، اما ما تو یک مثلا فرض کنه جایی زندگی میکنیم که وقتی یه مالی سرقت میره، خیلی زود پلیس عرض کنم خدمت شما اون سارق رو دستگیر میکنه و ما امید 70-80% 90% داریم که این برگرده. خب بله، اگر امید برگشت باشه اینجا حکم عرض کنم تلف رو نداره، اما اگر نه امید برگشت نباشد حکم تلف رو پیدا میکنه. بعد یه چیزایی رو ایشون از علامه نقل میکنه که علامه تو همین زمینه یه مصادیقی رو عرض کنم ذکر کرده. من اجازه میخوام این حرفهای علامه رو برم رو عبارت و اونجا براتون توضیح بدم. یه بار از خارج عرض نکنم، یه بار رو عبارت. فکر میکنم میشه رو عبارت ما اینا رو توضیح بدیم و شما به راحتی انشالله اونها رو بفهمید. نگاه کنید عبارت رو. ثم انه یلحق بالتلف تعذر الوصول الیه عادتا، ملحق میشود به تلف. صحبتمون سر تلف مبی در دست خود آقای بایع بود دیگه، مثلا ملحق میشود به تلف صورتی که متعذر شود وصول عرض کنم آقای مشتری به این مبیع. وصول مشتری به مبیع متعذر شده عادتا، خب اینم حکم تلف رو داره. مثل کجا؟ مثل سرقته علی وجه لا یرجع عوده، مثل سرقت این مال در بگونه ای که امید برگشتش نیست. اگر سرقت برود بگونه ای که امید برگشتش وجود ندارد، این حکم تلف رو داره. و علیه تحمل روایت عقبه المتقدمه، بر همین وجهی که لا یرجا عوده ما حمل میکنیم روایت عقبه ای را که گذشت. روایت عقبه گفت فسرق المتا، آخر جلسه گذشته. ایشون میفرماد اون هم باید حمل بشود بر صورتی که سرقت به گونه ای بوده که لا یرجا عوده. این تا اینجا. حالا علامه چی میفرماید؟ قال فی التذکره، در ذیل همین بحث، در تذکره مرحوم علامه فرموده و وقوع درف البحر، واقع شدن مروارید. یعنی اگر مرواریدی رو من به شما فروختم، قبل از این که مروارید رو به شما تحویل بدن، این افتاد تو دریا. مثلا تو کشتی نشستیم، تو قایق نشستیم، من یه مروارید رو به شما نشون میدم، به شما میفروشم، بعد میخوام تحویل شما بدم، از دستم میفته تو دریا. ها؟ و وقوع الدره فی البحر قبل القبض کت تلف، ایشون فرموده این حکم تلف رو داره. و همچنین کذا انفلات و طیر و صید المتوحش، و همچنین رهایی یافتن، خلاص شدن پرنده. اگر پرنده ای رو من به شما فروختم، اما قبل از که تحویل شما بدم، این پرنده پرواز کرد و رفت، یه توتی مثلا بود، پرواز کرد رفت. یا انفلات صید، انفلات عرض کردم یعنی خلاص شدن، خلاص شدن صیدی که وحشی باشه. صیدی که وحشی است که اگر از دست من بره دیگه امکان اخذ او عادتا وجود ندارد، اینم اگر از دست من رفت و فرار کرد، اینم همین حکم رو داره، حکم تلف رو داره. با اینکه پرنده رو من دارم میبینم تو آسمون زنده است، تلف هم نشده، اما وقتی از دست من رفت دیگه امید بازگشت وجود نداره، اینا حکم تلف رو داره. ببینید این دوتا، یعنی وقوع و دره فلبه و همچنین انفلات تیر و سید متوحش رو، ایشون گفت حکم تلف رو داره. حالا میره سراغ یه مثالای دیگری که به نظر علامه انگار یه مقداری عرض کنم ممکنه یه کسی بگه حکم تلف رو نداره. ولو غرق البحر الارض المبیعه، اگر غرق بکنه دریا زمین فروخته شده رو، مثلا یک زمینی کنار ساحل عرض کنم دریای خزر هست، این زمین فروخته شد، اما قبل از این که زمین رو من تحویل شما بدم، آب دریا اومد بالا، زمین اصلا رفت زیر دریا، غرق کرد دریا زمین فروخته شده رو. او وقع علیها صخور عظیم من جبل، یا واقع شد بر این زمین صخره های عظیم از کوه، کوه ریزش کرد. خب تو روستاهایی که تو کوهستانا وجود داره، خب این اتفاقا ممکنه بیفته. کوه ریزش کرد، صخره های بزرگ اومد تو این زمینی که من به شما فروختم، اینو پر کرد، جوری که این زمین دیگه قابل استفاده نیست. او کساها رملون، یا پوشاند این زمین را رمل و سنگریزه، سنگریزه اومد عرض کنم خدمت شما این زمین رو پوشاندش. خب ببینید این تو این مثال ها که دریا زمین فروخته شده رو غرق بکنه، یا صخره های عظیم، یا عرض کنم رمل بیاد این زمین رو پر بکنه جوری که دیگه قابل استفاده مثلا خیلی نیست این زمین، ایشون میفرماد فهیه، این عرض کنم خدمت شما امور مثل غرق شدن و مثل واقع شدن صخره های عظیم و امثال اینها به مثابت تلف، آیا اینا مثل تلف است؟ که اگر مثل تلف باشه نتیجهش این است که معامله منفسخ می شود، یا نه او یثبت بهی الخیار، یا نه مشتری با این وضعیت خیار فسخ داره، می تونه معامله رو فسخ کنه، می تونه بپذیره. آیا تو این موارد حکم این است که اینا حکم تلف رو داره که بگیم مثل تلف شدن عقد منفسخ میشه، یا نه یثبت به الخیار؟ علامه فرموده لشافعیه وجهان، شافعیه دو تا وجه اینجا مطرح کرده، یعنی گفته ممکنه بگیم حکم تلف رو داره و عقد منفسخ میشه، ممکنم هست بگیم نه خیار ثابت میشه. اما خود علامه میفرماد اقواهما از ثانی، اقوای این دو نظر ثانی است، یعنی اقوا این است که ما بگیم خیار ثابت میشه. این عرض کنم تا اینجا. بعد یه فرع دیگری رو باز علامه میگه ولو ابق العبد، حالا اگر عبد فرار بکنه قبل القبض او ضاعف انتهاب العسکر، یه وقت عبد رو من به شما فروختم، قبل از که میام تحویل به شما بدم، قبل از که تحویل شما بدم عبد فرار میکنه یا گم میشود در موقع هجوم آوردن لشکر دشمن، مثلا یه جنگی اتفاق میفته لابلای جنگ این گم میشه، تو این موارد ایشون فرموده لم ینفسخ البی، بی فسخ نمیشه. چرا بی فسخ نمیشه؟ لبقاء المالیه و رجاء العود، به خاطر اینکه مالیت عبد هنوز سر جای خودش باقی است و عودم امید بهش هست، یعنی احتمال اینکه این عبد پیدا بشه وجود داره. این عرض کنم یک عبارت علامه در یکی از عرض کنم قسمت‌های تذکره. وفت تذکره ایزن، باز در تذکره مطلب دیگری رو ایشون فرموده لو حرب المشتری قبل وزن الثمن. خوب دقت کنید، اگر فرار بکنه مشتری قبل از وزن کردن ثمن، این قبل وزن ثمن عرض کنم خدمت شما کنایه از این است که قبل از اینکه ثمن رو پرداخت بکنه و عرض کنم خدمت شما دفع بکنه به بایه، دقیقا چون وزن که کرد طبیعتا بلا فاصله بعد از وزن تحویل آقای بایه میده دیگه طبیعتا، اما اگر فرار کرد آقای مشتری قبل از اینکه ثمن رو تحویل آقای بایه بده، تا حالا ما مثالمون همش روی بایه و مبیع بود، ایشون مثال زده روی مشتری و ثمن، فرقی نمی کنه. قبل از اینکه ثمن رو تحویل آقای بایع بده مشتری فرار کرد و هو معسران، در حالی که آقای مشتری ناتوان از پرداخت ثمنه، یعنی نمیتونه ثمن رو پرداخت بکنه. ما عدم الاقباض، از اون طرف آقای مشتری مبیع رو هم از آقای بایع تحویل نگرفته، مبیع رو تحویل نگرفت، ثمن رو هم که نمیتونه پرداخت کنه فرار کرد. اینجا بفرماد احتمله، عرض کنم خدمت شما دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال اینه احتمله ان یملک البایه الفسخ فی الحال، ممکنه بگیم آقای بایه در همون لحظه اول میتونه معامله رو فسخ کنه، لازم نیست سه روز صبر بکنه، یعنی قول دوم رو ایشون تو احتمال اول مطرح نمیکنه. احتمال این در مقابل اون قول دومه که میگه سه روز صبر کنه، احتمال داره بایه مالک فسخ باشه، تسلط بر فسخ داشته باشه فلحال، فلحال یعنی همون لحظه، لازم نیست سه روز صبر کنه. چرا؟ لتعذر استیفاء الثمن، به خاطر اینکه استیفاء الثمن متعذر است، نمیتونه عرض کنم ثمن رو بگیره. این یک احتمال. و احتمل الصبر ثلاثه ایام، این از صبر رو عطف کنید به ان یملک البایه، یعنی اون احتمل سرش میاد، احتمالم داره ما بگیم صبر بکنه سه روز به خاطر وجود روایت. روایت چی میگه؟ روایت متنش رو براتون بخونم. ببینید روایت داره زراره از امام باقر علیه السلام میگه من به امام عرض کردم الرجل یشتری عن الرجل المتاع ثم یدعه عنده، یک کسی متاعی رو میخره اما متاع رو تحویل نمیگیره. خوب دقت کنید، فیقول حتی آتی که به ثمنه، میگه من تحویل نمیگیرم تا وقتی که ثمنشو برات بیارم، حتی آتی که به ثمنه. قال، امام فرمودن ان جاء فی ما بینه و بین ثلاثه ایام و الا فلا بیع له، اگر تا سه روز ثمن رو آورد که هیچی و الا بیعی براش نیست، یعنی این آقا بعد از سه روز دیگه خیار داره که معامله رو فسخش بکنه. وسائل جلد 18 صفحه 21 حدیث اول باب 9 ابواب الخیار. خب ببینید سه روز رو ایشون می فرماد روایت داریم، علامه می فرماد ول اول و اقوا، یعنی اون قول اول اقواس، ما این روایت رو قبول نداریم. چرا؟ لورودها فی البازل، به خاطر اینکه روایت در مورد بازل داره حرف میزنه، نه در مورد کسی که فرار کرده. آخه فرع شما، فرع ما در مورد صورتی بود که مشتری فرار کرده، نه مشتری که بنا داره پول رو برداره بیاره دیر کرده. بازل یعنی کسی که بنا داره سمن رو بده، فرار نکرده اما الان دیر کرده. اونجا بله، کسی که میخواد پول رو بده و دیر کرده اونجا سه روز صبر میکنیم، اما کسی که فرار کرده که این روایت شاملش نمیشه که. ها؟ و امکان موسرن. تا اینجا صحبت سر آقای مشتری بود که توان پرداخت سمن رو نداره، و امکان موسرن در مقابل اون و هو معاصرونه. اگر آقای مشتری، کانه ضمیرشو بزنید به مشتری، اگر مشتری موسر است یعنی توانمند میخواد پرداخت کنه، اثبت البائع ذلک عند الحاکم، میره ثابت میکنه بایه این موسر بودن. این ذالک رو بزنید به یسر مشتری یا یسار مشتری، توانمند بودن برای پرداخت ثمن رو بایه اندل حاکم ثابت میکنه. ثم وقتی ثابت کرد، ان وجد له مالا، اگر مالی برای مشتری پیدا کرد، ها، قواهو، استیفا میکنه از اون مال، یعنی تونست پولی از مشتری پیدا بکنه، از همون پول استیفا میکنه. و الا اگر مالی از مشتری پیدا نکرد، با المبی و قوا منه. دقت کنید یک سطر دیگه، اگر پولی از مشتری پیدا نکرد، همین مبی رو میفروشه و از همین مبی ثمن خودش رو استیفا میکنه. خب حالا اگر مبی رو کمتر فروخ یا بیشتر فروخ چی؟ میگه اگر بیشتر فروخ، اضافهش مال خود مشتریه، کمتر هم فروخ طلبکار میشه از مشتری. یعنی بی باطل نیست. اگر من مثلا ماشین رو فروختم 10 میلیون به این آقای مشتری، مشتری پول منو نمیده با اینکه میتونه بده، اگر خواستم از خود مبی سمنم رو استیفا کنم، اگر ماشین رو فروختم 12 میلیون، 10 میلیون رو خودم ور میدارم، 2 میلیون رو میدم آقای مشتری. اگر فروختم 8 میلیون، 2 میلیون از مشتری طلبکار میشم. ولذا میگه و الا با المبی، و الا یعنی اگر مالی از مشتری پیدا نکرد، مبی رو میفروشه و قوا منه. قوا منه یعنی از ثمن مبی استیفا میکنه. ول فاضل للمشتری، اگه زیاد اومد اون زیادی مال مشتریه. ول معوض علیه، معوض یعنی ناقص، یعنی اگر فروخت و اون ثمنش کمتر از ثمن المسمای معامله بود، اون در واقع مقدار کم اومده، اون مقدار ناقص بر عهده مشتری است. این انتهای کلام تذکره. فقط جناب شیخ انصاری می‌فرماید و فی غیر موضع مما ذکره تأملون. در جاهای مختلف فرمایش مرحوم علامه جای تأمل وجود داره. مثلا فرض کنید این که ایشون وقوع مروارید در دریا رو محکم فرمود، حکم تلف رو داره، اما رفتن زمین زیر دریا یا وقوع صخره‌های عظیمه رو محکم نفرمود، با اینکه لااقل تو بعضی از مصادیق اینا هم مثل همینه که مروارید تو دریا بیفته. ها؟ لااقل تو بعضی از مصادیق. یا مثلا تو اباق عبد ایشون مطلق فرمود رجاء عود وجود داره، و آنی که بعضی وقتا عبد که فرار میکنه واقعا رجاء عود وجود نداره. حالا اینا مثال هایی بود عرض کردم، تأمل در کلام تذکره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.